أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم در این محفل و همچنین طلاب و طالباتی که در حوزه علمیه خراسان بحث رو پیگیری میکنن از طریق سامانه حوزه و یا برادران و خواهران طلاب و طالباتی که از مدرسه فقاهت بحث رو دنبال میکنن و همچنین دوستانی که از سایر صفحات مجازی بحث رو پیگیرن، آرزوی توفیق و سربلندی رو برای همه شما دارم و خدای رو به جهت همه نعمتهای شاکریم. الحمدلله نحمده على جميع نعمه و فضله و عنایته، بر همه آنچه که خدا به ما عنایت فرموده که مقتضی این است که ما شکرش رو مدام به جای بیاوریم و از جمله نعمتهایی که خدا به ما ارزانی داشته است در این دوره معاصر، در این تاریخ معاصری که بخشی از اون تاریخ رو ما درک کرده ایم، زندگی کردن در عصری که به نام عصر امام خمینی نامگذاری شده. چون در آستانه ایام ارتحال امام قرار داریم، یه جمله‌ای در ابتدای بحث عرض می‌کنم. امام یک شخصیتی بود رضوان الله تعالی علی، یک شخصیتی بودند که در تاریخ، بخشی از تاریخ جهان بشریت مؤثر واقع شدند یا الله، و شخصیت ایشان توانست در مسیر جامعه قرار بگیرد و روند جامعه، روند زندگی مردم را تغییر بدهد. لذا امام یک شخص، یک انسان، یک فرد از جامعه انسانی نبود، بلکه شخصیتی بود در مسیر تاریخ که روند حرکت تاریخ رو تغییر داد، به گونه ای هم تغییر داد، مشی او، منش او، فکر او، انقلاب او سبب شد یک پدیده زایمانی به وجود بیاید، مولودی ایجاد بشود. اون مولود چیزی بود به نام عصر امام خمینی. توانست اثر بگذارد که بخشی از زمان رو به نام خودش ثبت کند. میدانیم که در تاریخ حکومت‌ها و حاکمان بخشی از زمان رو به نام خودشون نامگذاری می‌کردند. عصر اموی، عصر عباسی، اینها وجود داشته، اما اون تأثیر پذیری زمان از حاکمان اون زمان به جهت سلطه حکومتیشون بوده، به جهت قدرتشون بوده است. اما در مورد حضرت امام و امثال حضرت امام رضوان الله تعالی علی، برای قدرتش و سلطه حکومتش نبوده، بلکه فکر او، اندیشه او، سبک رفتاری او، قدرت تأثیر گذاری فکر او بر جامعه اون عصر رو به نام او ثبت کرده. لذا خدایی رو باید شاکر باشیم که در عصری بخشی از عمرمون سپری شد و می شود که اون عصر عصری بود به نام امام راحل رضوان الله تعالی علیه. البته عصر امام عصر شخص امام نبود، عصر خط امام است، عصر فکر امام و اندیشه امامه که اینا ویژگی هایی دارد. به جهت اینکه فرصت اندک است نمی توانیم بهش پردازیم، باید در جاهای گوناگون، در حوزه علمیه، در محافل عمومی این ایام فرصتی باشد برای پرداختن به این موضوع. عصر امام مؤیدش این است که مقام معظم رهبری فرمودن، به تجربه هم ثابت شده که در هیچ کجای دنیا انقلاب ما بدون نام امام شناخته نیست، بدون نام امام شناخته نیست. یه باری عرض کردم که یکی از دوستان من برای من نقل میکرد، میگفت سفرهای متعددی رفتم به کشورهای گوناگون. یه سفر رفتم به قاره افریقا در یک کشور دوری، اونجا مدتی کوتاهی که اونجا بودم، یه روز کنار خیابان قدم میزدم، یک دست فروش بساطی رو دیدم که بساطش رو پهن کرده بود و با او هم صحبت شدم. خودم رو خواستم به او معرفی کنم با زبان فارسی، زبان فرانسه که زبان رایج رسمی اونجاست، با زبانهای محلی اونجا یا زبان انگلیسی عربی. خودم رو به نام زبان فارسی معرفی کردم، نشناخت. به نام ایران معرفی کردم، نشناخت. به هر نامی که گفتم نشناخت. یک بار به ذهنم آمد، گفتم من از سرزمین خمینی هستم. ایشون می فرمود تا این جمله رو گفتم این بساطی بساطش رو رها کرد، بلند شد، کنار خیابان ایستاد، عرض ادب کرد، گفت خمینی را می شناسم. یعنی انقلاب، حضرت آقا فرمودن در هیچ کجا به این مضمون که بدون نام امام شناخته نمی شود. عصر خمینی یک عصر حقیقی است، عصر امام یک عصر واقعی است که باید خدا را شاکر باشیم و انشاءالله قدردان این نعمت و دنبال رو راه امام باشیم. خب این جمله کوتاهی که درباره امام خواستیم عرض کنیم، چون حق بزرگی امام به نام حوزه ها دارد، به گردن حوزه ها دارد، به گردن جامعه اسلامی داره. حقیقتا این بود که اگه بخوایم واقعیت رو بگیم، باید بگیم کنا امواتن فاحیانا الامام، ما مردگانی بودیم در دنیا که امام آمد ما رو احیا کرد، دلهای ما رو احیا کرد. حالا این اسلام ناب که میگن تفسیری دارد، چرا اسلام ناب از زبان امام صادر شده؟ مگر قبل از امام علما اسلام شناس نبودن؟ چرا؟ اسلام شناس بودن همه، اما اسلام ناب ظرائفی دارد که اون ظرائف رو همه بهش دقت نکردن. یکی از اون ظرائف نقش مردم است. نقش مردم در ظل اسلام، جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت در سایه اسلام، نه جمهوریت جدا و اسلامیت جدا. لذا جمهوریت در سایه اسلام یک تفسیری دارد در کلام امام، در روایات، که انشاءالله علمای عزیز از این فرصت این ایام استفاده می کنند برای تفسیر این موضوع. خب برگردیم به بحث نهج البلاغه مون تا وقتمون نگذشته. در جلسه 38 از نهج البلاغه هستیم با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت ششم عرض کردیم، حکمت ششم، امیر مؤمنان علی علیه السلام 3 کلمه دارد. کلمه اول این بود که صدر العاقل صندوق سره، سینه انسان عاقل صندوق سر و راز اوست. درباره این جمله 2 جلسه بحث کردیم و و شرحی رو تقدیم کردیم. کلمه دومی که امروز درش و امشب درش وارد میشیم در این جلسه، این کلمه است که امام فرمود والبشاشت و حبالت الموده، والبشاشت و حبالت الموده. فرمود بشاشت، خوشرویی، گشاد رویی، به تعبیر برخی از روایات طلاقت الوجه، گشاد رویی بودن، گشاد رو بودن، این حباله است، دامی است برای مودت و مهربانی. حباله، حبالت و ساعد، اون دام صیاد رو میگن، دامی است برای جذب محبت و مودت دیگران. لذا من این جمله امیرالمومنان علی علیه السلام رو که در این جلسه بهش می‌پردازیم عنوان دادم به این عنوان که خوشرویی و گشاد رویی راهکار دوستیابی و جذب حداکثری، البشاشت و حبالت الموده، گویا یک دامی است، یک تنابی است، وسیله و ابزاری است برای جذب مودت همگان، جذب دوستی همگان، که این جذب حداکثری است. خب این جمله از کلمات امیرالمومنان که در حکمت ششم در بخش دوم از این حکمت نقل شده، امیرالمومنان علی علیه السلام به این وصف میپردازد، به این صفت میپردازد، صفت بشاشت، یعنی بشاش بودن، خوشرو بودن، چهره گشاده بودن. چرا؟ چون این یکی از مسائل اخلاقی است، اونم اخلاق اجتماعی. حکمت ششم رو در عنوان خود حکمت گفتیم، این حکمت ششم مثل حکمت پنجم ارزش‌های اجتماعی انسانه. در جامعه انسان ارزش‌هایی دارد که یکی از اونها این بشاشت و طلاقت الوجهه. اگر بخواهیم به عمق این کلام امیرالمومنان به عنوان یک مقدمه توجه بکنیم، باید بگیم امیرالمومنین انگشت روی نقطه‌ای گذاشته که این نقطه عامل پیوند افراد جامعه با یکدیگر است. ما قرار شد به نهج البلاغه به عنوان یک درس جامعه سازی و جامعه پردازی توجه بکنیم، به این که ببینیم نهج البلاغه در جامعه امروز ما چه نقشی میتواند داشته باشد. یا الله، از جمله نقش هایی که نهج البلاغه میتواند در جامعه امروزی داشته باشد، از این کلام امیرالمومنان استفاده بشود، این است که امیرالمومنان علی علیه السلام جمله‌ای رو بیان می‌کند برای پیوند دادن اعضای جامعه. وقتی که می‌فرماید البشاشت و حبالت الموده، دام سید محبت دیگران و مودت دیگران خوشرویی با مردم است. یعنی شما اگر خوشرو باشی با سایر افراد جامعه، افراد جامعه با شما پیوند می‌خورن، شما هم یک عضو از این جامعه هستی. در حقیقت نخ تسبیحی در جامعه ایجاد می‌شود که افراد جامعه هر کدام دانه‌های این نخ تسبیح هستند. و می‌دانیم که در جامعه اگر پیوند عمیقی و رابطه درستی میان افراد جامعه نباشد و تعریف نشود، اون جامعه یا شکل نمیگیره، دقت بفرمایید، یا اون جامعه شکل نمیگیرد، یا اگر شکل بگیرد اون جامعه حقیقتی ندارد. نمونه کوچکش اینه، خانواده. اگر خانواده که یک جامعه کوچکی است در جامعه بزرگ انسانی، اگر پیوند عمیقی میان افراد و اعضاء جامعه نباشد، برقرار نباشه، این افراد جامعه فقط جسمشون کنار هم است، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، همه ی افراد فقط جسمشون در کنار یک دیگره، یک جا زندگی جسمانی میکنن، اما روحشون، قلبشون با هم پیوند نخورده، یعنی اثری در جامعه خانواده بار نیست. لذا یا شکل نمیگیرد یا اگر شکل بگیرد حقیقتی نداره. حقیقتم که نداشته باشد، این جامعه به زودی زود از هم خواهد پاشید. لذا میبینیم خانواده هایی که درشون پیوند حقیقی وجود ندارد، اون خانواده ها ماندگاری نخواهد داشت، به زودی از هم میپاشد و از بین میرود. این نکته رو بهش اگر توجه بکنیم، به نکته دیگری باز پی میبریم. نکته دیگری که بهش پی میبریم این است که اگر جامعه با هم پیوند باید داشته باشد، افراد جامعه، این پیوند افراد جامعه یک پیوند فطری است، یک نیاز فطری افراده. چون نمی شود انسان به طبیعت خود انسان، به طبیعت آفریدشش، نمی شود این انسان ادعا کند که من به تنهایی فطرتن می خوام زندگی کنم. چون انسان رو انسان نامیدن یه وجهش این است که زود انس با جامعه برقرار می کنه، با جامعه مانوس می شود. لذا پیوند، برقراری پیوند در جامعه یک نیاز و احساس نیاز فطری انسان است، نه یک نیاز فقط مطابق با قانون حیات و سبک زندگی انسان. یه وقت قانون حیات و زندگی به ما حکم می کند که ما باید با هم پیوند داشته باشیم، قانون زندگی حکم می کند که همسر، زن و شوهر باید بینشون پیوند شرعی باشد. این زن و مردی که میخوان با زندگی کنن پیوند شرعی باشه، این حکم قانون زندگی است. اما اون چیزی که فطرت انسان حکم میکنه این است که این زن و شوهر باید یه پیوند قلبی هم بینشون برقرار باشه. لذا وقتی که اون صیغه عقد جاری شد، خداوند بینشون مودت ایجاد میکند، محبت ایجاد میکنه، اون پیوند رو ایجاد میکنه. لذا امیرالمومنان در این کلام و سخن بسیار کوتاهشون اما عمیق، به دنبال این حرکت هستند که جامعه اسلامی در کنار جامعه انسانی باید اعضایش با هم پیوند عمیقی داشته باشند. خب فرمود البشاشتو حبالت الموده. فرمود اگر میخوای دامی رو بگسترانی که همه افراد با تو مرتبط باشند، با شما معنوس باشن، اون دام صحیح و درست خوشرویی با مردم است، گشاده رویی با مردمه، طلاقت الوجه، عبوس الوجه نباشه انسان. خب این یک مقدمه ای درباره فهم ابتدایی کلام امیرالمومنان علی علیه السلام. اما برگردیم به اون روندی که در شرح حکمت‌های نهج البلاغه تیمی کردیم. اولین گامی که برمی داشتیم سند اون حکمت بود، چون اینجا بخش دوم این حکمت هستیم، سندش و رواتش رو در جلسه قبل درباره حکمت ششم بهش پرداختیم، نیاز به تکرار نیست. اما نکته دومی که و گام دومی که برمی داشتیم به صورت روند منطقی این بود که می اومدیم واژگان این حکمت و این کلام امام رو مورد بررسی قرار می دادیم. اول این کلمات رو یه دقتی درش بکنیم، ببینیم آیا وقتی بشاشت رو به گشاده روی معنا می کنیم، این معنای درستی است یا معنای درستی نیست. اگر ما واژگان رو فهم درستی ازشون داشتیم، بعد ترکیب واژگان می تواند برای ما مفهوم درستی رو ارائه کنه و تقدیم کند. خب اولا این واژه بشاشت اگر بهش تأمل بکنیم، البشاشت و حبالت المودة، این بشاشت واژه قرآنی نیست. در قرآن وارد نشده. واژه تقریبا قریب المعنای این که در اصطلاحاتم به کار می رود که واژه بشر باشد، بشر الوجه، که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، این که بعضیا بشر میخونن نادرسته، بشر درسته است که از ماده همون بشارت هست. بشره فی وجهه، اینم که قریب المعناه، اینم در قرآن وارد نشده است. اما در روایات اسلامی و احادیث و منابع متون دینی، بخشی از متون دینی که روایات باشد، به صورت وسیع و گسترده در دامنه فراوانی وارد شده و از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته شده. لذا از این جهت بخوایم به دنبال معنای این بگردیم، نباید بریم به کتابهای لغت قرآنی. دیگه مفردات راغب برای ما معنای ایراد نمی کند، باید به سراغ سایر منابع لغوی بریم، بتوانیم معنایش را پیدا کنیم. معناش رو اگر بخوایم بهش توجه بکنیم، من یه اشاره بکنم. این بشاشت لغویون به طور اجمال اتفاق نظر دارن که این بشاشت همون گشاده رویی خوش روییه، اما با اندک تفاوتی. طوریهی که در لغتش استناد به احادیث زیاد می کند، در مجمع البحرین از قول جوهری نقل می کند، می گوید که بششه به شین شین البا ثمشین ثمشین، فرمود البش والبشاشتو طلاقت الوجه، آزاد بودن چهره انسان، باز بودن چهره انسان، همون گشاده رویست، همون خوش روی. و حسن اللقا، ملاقات زیبا، وقتی با دیگری دیدار می کند انسان، یه ملاقات زیبایی باشد که کنایه از همون خوش رو بودن. و از کنم محضر شما که طلاقت الوجه داشتنه. بعد فهمود وقتی میگن و رجلون هشون بشون، ای طلق الوجه طیب، یعنی هش و بش به انسانی گفته میشود که این انسان طلاقت وجه دارد، انسان گشاده روس، تبسم بر لبانش هست، همیشه روی درهم کشیده نیست، به گونه ای که نیاز به زمیمه نداره انسان بخواد باش حرف بزنه. بعضی وقتا بعضی از افراد اگه بخوای باشون صحبت کنی، حتما نیاز به یک زمیمه ای داری تا بتوانی باشون صحبت کنی. اما طلاقت الوجه داره، تا به سلام میکنی روی خوش رو به شما نشان میدهد. لسان العرب هم ابن منظور، ایشان هم که موارد استعمال رو گسترده بیان میکند در لغت، ایشان هم در این باره شبیه همین معنا رو ذکر میکنه، با یه با اندک تفاوتی. میفرماید که البش و اللطف فی المسأله. میفرماید اولین معناش اینه، میگه بش و بشاشت به معنای اینه که شما اگه درخواستی، خواهشی از کسی داری، این خواهش رو با نرمی، با نرم خویید بیان بکنی. دیگه خواهش با دستوری نمی شود باشه، خواهش با اخم انسان درخواست نمی کنه از کسی. از کسی مسئلتی داری، می خوای چیزی ازش بخوای، کمکی می خوای، راهنمایی می خوای، مساعدتی می خوای، به هر عنوانی، فرمودن اللطف فی المسئله، با لطافت، با نرم خویی. ول اقبال علی الرجل، فرمودن اگر با یک کسی می خوای مواجه بشی، رو بیار بهش. یعنی اگر کسی آمد مثلا پشت میز شما، جلوی میز شما، شما پشت میز نشستی، سرت روی میزت نباشه و جوابش بده، رو بیار به سوی او، مواجه بشو با او، چهره در چهره او قرار بده تا احساس کند که به حسابش آوردی در حقیقت. بعد با یه فاصله اندک میگه والبشاشت و طلاقت الوجه، بشاشت همون طلاقت الوجه، چهره باز داشتن در مقابل دیگران، بعد فرمود بشاشت و لقا، این گشاد روی در ملاقات معناش چیه؟ معناش فرمودم بشاشت و لقا این الفرح و بالمرء والانبساط الی والانس به. فرمود اول خوشحالیه وقتی که شما یه کسی بیاد پیش شما احساس کنه که شما طوری باید باش مواجه بشی که او احساس کنه از آمدن شما خوشحال شدی، فرح به دست داده، خوشحال شدی او رو دیدی. ول انبساط الی، باز انبساط همون گشوده چهره گشادن هست، ول انس به، فوراً باش معنوس بشو، تحویلش بگیر، باش معنوس بشو که احساس کند انسی باش برقرار شده. این رو هم جناب ابن منظور در لسان العرب شبیه همین رو هم از کنم محضر شما که زبیدی در تاج العروس دارد، تعبیرش این است که یه تکی از تعبیرش اینه، فهمود البشو فرح الصدیق بالصدیق عند اللقا، خوشحالی دوست از دوست دیگر در هنگام ملاقات، وقتی ملاقات کرد دیدار کرد خوشحال بشه، این خوشحالیش میشود بشاشت، یعنی یه طوری که به اون خوشحالی دست بدهد. خب چنانچه ملاحظه شد در این ترجمه هایی که لغویین بیان کردن تقریبا اتفاق نظر دارن، همه لغویین که موضوع گشاده رویی و خوش رویی در بشاشت نهفته است، حالا یا معنای حقیقیش هست یا معنای کناییش، یعنی یا اون فرح و خوشحالی این بشاشت کنایی از فرح و خوشحالی است، یعنی این گشاده رویی کنایی از آنه، یا اینکه نه معنای حقیقیش همون است. اما اتفاق نظر تقریبا تو این موضوع دارن که درباره اون واژه قریب المعناش هم که بخوایم روشن بکنیم، باز ابن منظور در لسان العرب واژه قریب المعناش گفتیم بشره، بشره است که ایشون باز درباره بش میگه البشرو همین معنا رو میکنه، دقت کنید، فهمید البشرو الطلاقه، بشر گشاده و آزادگی است، آزادگی چهره، رها بودن چهره، و هو حسن البشر، وقتی میگیم او یک بشر نیکویی دارد، نیکو بشر است، یعنی چه؟ ای طلق الوجه یعنی گشاده روح است. بشر رو هم به گشاده روی معنا کردن، بشاشت رو هم به فتح با باز به چی معنا کردن؟ به گشاده روی و خوش روی معنا کردن. خب عرض کنم محضر شما که ابن فارس در معجم مقاییس لغم باز همین شبیه همین داره، وقت رو نمیگیریم بخونیم، فهمو ظهور و شی مع حسن و جمال، اظهار عرض کنم ظاهر شدن چهره زیبا و جمال در مقابل ملاقات با دیگری، اینم از کنم منظر شما همون معنا رو میرسونه. پس بنابراین نتیجه چی؟ نتیجه اینه که این دو واژه‌ای که یکیش در کلام امیرمومنان به کار رفته البشاشتو، یکی هم بشری که گاهی به همون معنا میگیرن، هر دوی اینها در ظاهر که نگاه میکنیم با این بیانی که تقدیم شد باید در ظاهر بگیم این دو لفظ مترادفن، دو لفظی هستن که یک معنا رو دارن، یک معنا رو تقدیم میکنن، آنچه لغویین تا به اینجا بیان کردن. اما همیشه روال این بود که دقتی در معنای این لغت و واژگان لغت و مفرداتی که ایجاد شده به کار برده شده میکردیم و توجه میکردیم. دقت کنید اگر تأمل کنیم میبینیم این واژگان اگرچه معناش خیلی نزدیکی به همه، اما یه تفاوت‌هایی هم دارن واژه بشاشت با واژه بشر. لذا امیرمومنان در اینجا بشاشت رو به کار برده نه بشر رو، نفهمود البشرو حبالت الموده، فهمود البشاشتو حبالت الموده. حالا فرقشون چیه؟ فرقشون اگه بخوایم متوجه بشیم، خب مثل کتابهایی که تفاوت لغت رو گفتم، مثل فروغ اللغه ابو هلال عسکری ایشان، یا از تحقیق جناب مصطفوی که این چون واژه قرآنی نیست از تحقیق مصطفوی بهش تصریح نکرده، ذکر نکرده، اما فروغ اللغه که به معنای عام هست ابو هلال عسکری ذکر کرده. من تعبیرش رو میخونم مفیده. این فرق فرق مفیدی است، در کاربرده های جامعه ما هم به دردمون میخورد. ابو هلال در الفروق اللغویه اینطور میگد، تأمل بفرمایید همه دوستانی که از سامانه هم پیگیری میکنن، طلاب و طالبات دقت کنن. ابو هلال عسکری میگه الفرق عنوان داده، الفرق بین البشر و الهشاشت و البشاشت، فرق بین این ستا، بشر، هشاشت و بشاشت که هشون و بشون بیان کرد. میفهمد بر این که اولا اندل بشر، اول بشر معنا میکنه، بشر چیه؟ اول ما یظهر من السرور بلقا من یلقاک، فهمد اون اولین خوشحالی و شادمانی که ظاهر میشود در اولین لحظه ملاقاتی که با کسی ملاقات میکنی، اولین لحظه دیداری که حاصل میشود با اون کسی که ملاقات شما آمده یا شما ملاقاتش رفتی، اون سرور اولین لحظه رو بهش میگن بشر. سرور اولین لحظه رو بهش میگن بشر. میگه وهی اول، میگه و من هل بشاره، میگه بشارت که در قرآن هست، مبشرین و منذرین، بشارت که آیات متعددی دارد در قرآن که معروف هم میگن بشارت یعنی خبر خوش، خبر خوش میگن هستش، میگه من هل بشاره، بشاره از همین بشره. میگه بعد بشارت چیه؟ وهی اول ما یسلو الیک من الخبر سار، میگه اولین خبر خوشحال کننده ای که به شما میرسد بشارت است. یعنی میاد به شما میگه آقا فرزند شما به دنیا آمد، میگه مشتلق بده مثلا، اینجا ازش هدیه میخواد برای اینکه اولین کسی است که خبر ولادت فرزندش بهش داده. اما رفت دومی اومد گفت منم یه خبری دادم، دیگه اون نمیشه بشارت. میگه من میدونستم قبلش، دیگه هدیه هم نمیده بهش. اولین خبری که به انسان میرسد اون میشود بشارت. میگه وهی اول ما یصل الیک من الخبر سار، خبر خوشحال کننده. لذا بشارت خبر بد نیست، بشارت خبر بد نیست. لذا در مفسرین در قرآن این بحث بحث عمیقی است که درباره بشارت باید در قرآن بهش توجه کرد، چون در قرآن فبشره به عذاب علیم هم داریم، به عذاب بشارت دادن. اون وقت این اشکال اینجا وارد میشه که اگر بشارت به خبر خوش هست حتما خبر بد نیست، بشارت به عذاب چیه؟ اونجا تفسیری دارد، میگه اون عذاب برای او حتی ممکنه خبر خوشحال کننده باشد برای او، و تفاسیر متعددی که در اونجا داره که بهش نمیپردازیم. بعد فهمود فاذا وصل الیک ثانیا، همین خبر بار دوم به شما رسید، لم یسم بشارتون، این بشارت نامیده نمیشود دیگه، این بشارت نیست. لهذا میگه به همین خاطر قالت الفقها، فقها در منابع فقهی بحث دارن درباره این که اگر کسی این چنین گفت، ان من قال، میگه کسی که من بشرنی به مولود من عبیدی فهو هر، کسی چند تا برده داره، من غلام داره در زندگیش قدیمی که بوده در اون زمان، گفت هر کسی که خبر منو بشارت بده به یه فرزندم که دنیا آمده باشه خبر بده، یا فرزندش گم شده، هر کسی خبر پیدا شدن فرزندم من بده، او آزاده در راه خدا. خب میگن چند نفر اومدن خبر آوردن برای این مولا، مولای عرفی، کدومشون آزادن؟ گفتن این انه یعتق اول من یخبره بذالک، اولین کسی که خبر آورد آزاد میشود، چون او مبشره، بشارتون اولین خبریه که رسیده. پس بشر و بشارت، اولین بشر اون اولین شادمانی شد که انسان با کسی ملاقات میکند، و بشارت هم اولین خبری که به انسان رسید. این درباره بشر. پس امیرالمومنان نمیخواد بفرماد که اون اولین خوشحالی تو این دامیست برای مودت، این معناش نیست، نفرموده البشرو، ول هشاشتو هیل خفتو، فهمود هیل خفتو للمعروف، سبکیه برای کار معروفه، سهل العطاس یعنی دستش گشاده است، تا براش کار خوب پیشنهاد میشه آسان میپذیرد، سنگین نیست براش انجام یک کار از کنم محضر شما، بعد میگه وقتی میگن قد هشش تو یا هاذا به کسرشین، اذا کان سهل التناول، آسان است تناول این کار و عهده‌داری این کار. بعد اضافه اذا کان الرجل سهل العطا بهش میگن هششون بین الهشاشه، هش و هشاشت مال اون کسی که سهل العطا دستش باز است و به دیگران توجه میکنه. اما بشاشت، فرق این ستاره میخواد بیان بکنه. بشاشت چیه؟ به فتح الباب بشاشت فهمود ول بشاشت و ابو هلال عسکری داره میگه ول بشاشت و اظهار و سرور به من تلقاه، اظهار و آشکار کردن خوشحالی نسبت به کسی که تلقاه ملاقات میکنی او را، وقتی با او مواجه شدی اظهار خوشحالی میکنه، اظهار خوشحالی بشاشت است. یعنی میاد پیش شما تا او را میبینی اظهار خوشحالی میکنی، در تعابیر لغوی هم بود که این طرف احساس میکنه شما از دیدنش خوشحال شدی. بعد میگه سوا اون کان اولا او اخیرا، فرق نمیکنه این ملاقات ملاقات اول شما باشه ملاقات آخر باشه، اول ملاقات باشد یا آخر ملاقات باشد فرق نمیکنه، اون اظهار خوشحالی شما با دیدن او در مواجهه با او بیشتر بشاشد. پس فرق بشر با بشاشت در این شد، بشر فقط اون خوشحالی لحظه اول است نه لحظه دوم، این سبب محبت میشه اما محبت ماندگاری نیست. شما یه لحظه لبخند بهش میزنی اما بعدش مشغول کار خودتی، این ثمری ندارد. اما بشاشت اینه که شما تداوم دارد، اول باشه آخر باشه، لقای اول لقای دوم، ده بارم پیش شما آمده بازم با طلاقت الوجه باش مواجه میشی. خب با این توضیحاتی که عرض کردم معلوم میشه که همون گشاده رویی که معنا کردیم، حسن استقبال در واقع، استقبال از او با خوشنودی خوشحالی، این میشود بشاشت. البته حالا مصادیق متعددی میتونه داشته باشه، فقط نمیتونیم بگیم بشاشت اینه که شما چهرت رو باز کنی، لبخندی هم بزنی، تبسمی بکنی، همین کفایت بکند، ولو تبسم دائم. نه، گاهی از اوقات پروتکل های دیگری داره. یعنی بعضی از اوقات شما باید جلو پاش بلند شی، در بعضی جا مرسوم اینه، یعنی اگر احساس بخوای بکنی که او رو تحویل گرفتی، بشاشت شما به برخواستن جلوی پای اوه. بعضی جاها به رفتن استقبال تا دم در هست، بعضی جاها ممکنه براش اگر شما یه مهمانی داری آدابش رو میدانی که او وقتی بیاد اینجا اگر سفرش پهن باشه خیلی خوشحال می شود. یعنی پهن کردن سفره برای او به انگام آمدن، مثلا بگو آقا آدم روزه‌دار رو دعوتش می کنی، حالا از باب مثال دم افطارم بیاد اینجا لبخند بهش می زنی، می نشونیش می خواهی نیم ساعت بعد سفره براش بذاری، این تحویل گرفتنش نیست، این به صداق بشاشت نیست. اظهار خوشنودی اینه که تا آمد سفره افطارش پهن باشد اینجا تحویلش بگیری. یعنی مصادیق گوناگون میتونه در هر زمانی از کنم محضر شما داشته باشه که یعنی پروتکل های مناسب رو در هر زمان می شود تطبیق کرد که نسبت به این موضوع. خلاصه این که جمله امام یه معنای لغوی خاصی داشت بهش پرداختیم، اما معنای لغوی تنها مد نظر امام نیست، بلکه این جمله امام یه قابلیت اساسی داره که می تواند معنای کنایی باشه. دقت بکنید، وقت ما تمام شد و عذرخواهی میکنم، این خطاب میکنم که دقت بکنید. عرض میکنم محضر شما که این معنایی که تا به حال بیان کردیم، این معنا یک معنای لغوی قح و محض و خالصش بود. اما آیا امام همین معنای لغوی تنها رو میخواد بگه؟ البشاشتو البشاشتو حبا هبالتل موده به کسر الها، حبالت الموده، بشاشت دام صیادی است که مودت دیگران را صید کند. این بشاشت و حبالت الموده، این بشاشت فقط همین تبسم و گشاده رو بودن که در معنای لغت آمده یا یه معنای کنایی است؟ به نظر میاد که معنای لغوی درش هست، اما امام این جمله رو کنایه از یک معنای وسیعی دارد میگیرد. این معنای کنایی میتواند داشته باشد که یعنی شما در معاشرت های اجتماعیت باید به گونه ای رفتار بکنی که اکثر جامعه جذب شما بشن، شیرین باشی. لذا المومن داره حلون، در روایات داره مومن باید شیرین باشد، یعنی احساس نکنن که این انسان انسان تلخی است، انسان شیرینی است. آدم احساس میکنه کنارش میخواد بنشینه، کنار رو بتواند بنشیند. لذا درباره حضرات معصومین اینطور بوده، درباره پیامبر اینطور بوده، مردم خوشحال میشدن، علاقمند بودن کنار اونها بنشینن، کنار اونها بنشینن تا اینکه از بیاناتشون از رفتارشون استفاده کنن. اون از کنم همشیرزاده امام سجاد هم که از کنم محضر شما فرزند فاطمه بنت الحسین است و فرزند حسن مصناست، فاطمه بنت الحسین با حسن مصنا امام فرزند امام مجتبی که ازدواج کردن، فرزندشون میگه کانت امی فاطمه تأمرونی ان اجلس الى خالی علی ابن الحسین، میگه همیشه سفارش میکرد من که من کنار امام سجاد بنشینم. حالا اون یه جهتی دیگه ای داشت که میگفت، یکیش اینه که اگر حرف میزد جمله‌ای میاموختم، اگر کنارش مینشستم حرفم نمیزد، اون خدا ترسیش، خشیتش و اون رفتار متخلقانش در من اثر میگذاشت که این رو از کنم محضر شما بهرمند میشدم. لذا همین نکته کنایی رو شارحین نهج البلاغه بهش اشاره کردن. فقط چون وقت ما پایان پذیرفته مجبوریم که تمام کنیم اینجا، اما به این مقدار تا به اینجا رسونده باشیم که معنای لغوی بشاشت رو بیان کردیم. نمیگیم این مقصود امام نیست، در عبارت امام وجود دارد که گشاد رویی دام صیادی است که محبت دیگران میخواد صید کند. اما از کنم محضر شما که این کنایه از جذب حد اکبری است، کنایه از ارتباط و پیوند عمومی میانه، برقراری پیوند عمومی میانه همه جامعه هست. چون و اینم از ارکان اساسی جامعه اسلامی است، یعنی اگر در جامعه اسلامی از اون خانواده کوچک تا جوامع بزرگتر اگر بهش توجه بکنیم، اگر محبت عامل پیوند نباشه، اگر از کنم محضر شما دوستی، محبت، مودت، ارتباط عاطفی میان جامعه برقرار نباشد، این جامعه مورد فریفته شدن توطئه‌های دشمنان واقع می شود. سوال اینه، اگر سوال کنیم چرا امیر مؤمنان تأکید ورزید؟ برای اینکه اینجا دامه، فرمود اینجا بشاشت دامی است، اما دام مثبته، دام منفی نیست، یعنی دام صیاد انسان مؤمن است که بتواند افراد جامعه با او مرتبط باشن، 100 نفر باش دوست باشن، دوستان زیادی داشته باشه، همه مورد علاقه او، مورد علاقه همه افراد باشد. چرا؟ چون میگر اگه این افراد شما مورد علاقه شون نباشی و اینها در علاقه تو، در دام دوستی تو نیافتن، حتما دشمنان و بیگانگان اونها رو دام محبت پهن میکنن، چون بیگانگان هم بلدن محبت به فرزند نسبت به جامعه. مثلا بگیم حالا در جامعه خانواده ما، اگر پسر شما، دختر شما، شما این نوعی در جامعه، اگر پسر یا دختر در جامعه پدر و مادر بهش محبت نکنن، او کجا محبتش رو دریافت میکنه؟ محبت نیاز فطریشه، لذا محبتش رو هر کجا یه سید صیاد بلد راهی باشد و به زبان بلدی باشد که بتواند دامش رو پهن بکنه، حتما در اون دام میافتد، حتما در اون دام میافته. عشقهای مجازی که امروز در جامعه رقم میخورد، خیلیش به خاطر اینه که کمبود محبت در زندگی داره. این ارتباطات احیانا غیر اخلاقی در زندگی ها ایجاد میشود به خاطر اون کمبود محبتی که میان زن و شوهرها وجود دارد. گاهی زن و شوهرها بعد از اینکه از کنم محضر شما که خدا بهشون یه فرزندی میده، این همسر یادش میره که او شوهرم داشته، این شوهر یادش میره که همسری هم داشته، محبت فرزند جای محبت زن و شوهری میگیرد. خب این زن و شوهر هر کدامشون در جای دیگری اگر محبت بهشون عرضه بشود، اگر زمین فراهم باشه، ممکن است که این دام دشمنان پهن باشه. لذا نکته اساسی است. همه عرضم و تاکیدم بر اینه که نگاه به این حکمت های امیرالمومنین یک نگاه جامعه پردازی و جامعه سازی داشته باشیم، نه فقط یه توصیه، نصیحت و موعظه اخلاقی. نگاه بکنیم امیر مؤمنان با این حکمت داره جامعه رو برای ما میخواد بسازد و ما امروزها هم در از کنم محضر شما گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم که بیانیه گام دومی که از آقا بیان کردن یکی از محوراش جامعه پردازی است و جامعه سازی است، چون جامعه نیازمند پیوندهای عمیق است با محوریت محبت و مودت که یکی از راهکارهای اساسیش خوشرویی است. مطالب زیادی باقی مونده، همین کنایه بودنش مؤیداتی در کلمات شارحین نهج البلاغه دارد و مبنای این گشاده رویی که برش تاکید شده چیست که مبنای اخلاقی است یا مبنای مسائل اجتماعی و عرفی است، اینا نکاتیه که باقی مونده ولی انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از حسن استماعی که شما داشتید و همه مخاطبان عزیز، چه شما دوستان حاضر و چه دوستانی که در صفحات مجازی دریافت میکردن. چند جمله دعا میکنم. خدایا پروردگارا بر معرفت ما نسبت به معارف اسلامی، معارف دینی، معارف اهل بیت بیفزای. خدایا بر تقید ما نسبت به احکام اسلامی و مسائل دینی بیفزای. خدایا بر توجه ما به شکر در برابر نعمتهایت بیفزای. خدایا ما را قدردان نعمت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، ارزشهای انقلاب و شهدا قرار بده. خدایا ملت ما در پیش رویش یک میدان امتحان بزرگی قرار دارد به نام انتخابات که میتواند هم دشمن شاد کن باشد و هم دشمن ناامید کن باشد. خدایا این میدان رو میدان نومیدی دشمنان ما قرار بده. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری بر سر امت اسلام مستدام بدار. پروردگار ما رو مدیون شهدای من قرار مده. روح بلند شهدا، حاج قاسم سلیمانی، شهدای مدافع حرم، امام شهدا، روحشون رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما. مرضای اسلام شفای عاجل عنایت فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.